بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما برية الله في الأرضين. یکی از کارهای بسیار پسندیده حوزه علمیه قم همین بزرگداشتی است که حقا جای اون خالی بود. مرحوم آقای نائینی یک روزی فضای نجف رو پر کرده بود از حرف و فکر خود، بعد به کلی ایشون از حوزه کار و فکر و عرض کنم که اشتهار علمی و اشتهار وانو تقریبا متروک موند، کمتر پرداخته شد به ایشون. خب در قم چرا؟ بزرگان قم ما دیده بودیم که از ایشون تجلیل میکردن، شاگردان ایشون هم که خب در نجف مراجع بودن، لیکن به خود آقای نائینی رضوان الله علیه با اون خصوصیات کمتر پرداخته میشون. شما حالا دارید میپردازید، انشاءالله ابعاد علمی و عملی و سیاسی ایشون روشن بشه. مرحوم آقای نائینی بیشک یکی از استوانهای رفیع حوزه کهن نجف. خب حوزه نجف که هزار سال از عمرش میگذره فراز و فرودهایی داشته. یک وقتی بزرگانی اونجا بودن، وقتایی هم خلوت بوده، اونچنان شخصیت های برجسته‌ای در نجف نبودن، در قبال هله و بعدی از کنم که جاهای دیگه. لکن از حدود 200 سال قبل به این طرف، یعنی از زمان شاگردان مرحوم آقا باقر بهبهانی، مثل مرحوم بحرالعلوم، مرحوم کاشف القطاع که اینا نجف بودن، خود مرحوم بهبهانی ساکن کربلا بود، لکن این شاگردان بزرگ ایشون، معارف شاگردان ایشون در نجف بودن، مرکزشون نجف بود. از زمان ایشون حوزه نجف یه حیات و نشاط علمی بیشتری پیدا کرد و بعضی از شخصیت‌های برجسته‌ای که در تاریخ علم فقه و اصول تاریخ ما بی‌نظیرن یا کم نظیرن تربیت کرد، مثل امثال شیخ انصاری، امثال مرحوم صاحب جواهر، بعضی از بزرگانی از این قبیل، یا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی. این بزرگوار مرحوم آقای نائینی از این شخصیت هاست، این از اون افراد ممتاز و برجسته این سال هاست. خصوصیت مهم ایشون در جنبه تخصصی ایشون که همون علم فقه و به خصوص اصول شاکله سازی است، یعنی ایشون مبانی اصولی رو با یه شاکله جدیدی، با یک فکر نوی، با یه نظم نوینی، با مقدمه سازی هایی درباره هر مطلب بیان میکنن. این در کتاب های آثار فقها با اصولی این قبل از ایشون کمتر دیده شده. این بنده یادم نمیاد کسی اینجور مرتب و منظم وارد هر مسئله ای که مثلا میشن، این مسئله رو مقدماتی با یه ترتیبی با یه نظمی پیش میبرن و تمام میکنن، یعنی شسته رفته کاملا. اینها شاید علت هجوم طلاب و فضلا به درس ایشون که خب درس درجه یک نجف بعد از زمان مرحوم آخون یعنی بوده، این علتش یکیش همینه، این نظم فکری ایشون، نظم علمی ایشون و بیان رسای ایشون. و با اینکه ایشون در نجف مثلا علم اصول رو فارسی درس میگفتن، در محیط نجف که درس ها عربی است ایشون فارسی ده، اما در این حال طلاب فراوان عرب، من شنیدم، البته خودم توفیق پیدا نکردم ببینم، مرحوم شاه حسین هلی رضوان الله علیه که خب عرب محض بود، ایشون درس اصولش رو به زبان فارسی میگو، چون از استاد به زبان فارسی شنیده بود. یعنی یه چنین بیان بدیعی و فکر روشنی و اینهایی در ایشون وجود داشت. حقا انصافا نوآوری های ایشون در مبانی اصولی فوق العاده است و بسیار تعدادش لحاظ کمی بسیار زیاده. نوآوری هایی که ایشون در اصول در مباحث مختلف اصول دارن، چه حرفای مرحوم شیخ انصاری که ایشون تبیین کردن، بیان کردن، چه مطالبی که خودشون در مسائل مختلف اصولی بیان کردن، که اینها در خور بحث علمی و اینهاست. این یک مسئله. به نظر من یکی از خصوصیات مهم مرحوم آقای نایینی تربیت شاگرده. من دیگه کمتر سراغ دارم. حالا در بین معارف این دوره اخیر مرحوم آخوند خراسانی خب خیلی شاگرد داشتن، شاگرده برجسته خوبی داشتن، نه عدد شاگردان، برجستگان از شاگردان. مرحوم آقای نایینی هم همینجوره، برجستگان شاگردان ایشون زیادن، یعنی شاگرد برجسته تربیت کردن چیز مهمیه. نجف اون سالهایی که مثلا بنده در ذهنم هست، سالهای 77 و مثلا اینها 77 قمری، همه تقریبا به نظرم همه مراجع موجود اون روز نجف شاگرده ایشون بودن، از آقای خویی و عرض کنم که مرحوم آقای حکیم، مرحوم حسن عبدالهادی، عرض کنم که دیگرانی که حالا بودن اون وقت اون زمان، مرحوم حامد باقر زنجانی، بزرگان برجستگان آشغالسین هلی، مرحوم آقای بوجنوردی، مرحوم آقای حسن بوجنوردی و دیگران، اینا همه شاگرده آقای نایینی بودن. حالا بعضی البته در انتصاب علمیشون به بعضی از بزرگان دیگر هم اسم برده میشد، مثل مرحوم آقای حکیم که خب شد شاگرد آزیا، مشون روز به برجستگان شاگردان آزیا هم هست، لکن عمده این بزرگان، مراجع، این شخصیت ها شاگرد های مرحوم آقای نایینی بودن. این تربیت شاگرد و انبوه شاگردان برجسته یکی از خصوصیات ایشون است. این در باره مسائل علمی ایشون یک کلمه عرض کردیم. و اما یک نقطه ایشون، نقطه شخصیت استثنایی داره که هیچ کدوم از مراجع اخیر ما، حالا گذشته هم همینجور، گذشته هم من یادم نمیاد، این نقطه رو ندارن. اون مسئله سیاسی است، اون به صلاح اندیشه سیاسی است. اندیشه سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضی ها گرایش سیاسی داشتن، مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی و دیگرانی که بودن، اینا گرایش سیاسی داشتن. اون وقت حتی تو طلبه ها گرایش سیاسی وجود داشت. علت هم این بود که مطبوعات مصر می آمد، مطبوعات مصر و شام و اینها می آمد نجف تو کتابخانه ها، اون مطبوعات هم تحت تأثیر سید جمال و محمد عبدو و اینها بودند و حرفای نو مطرح می کردند. این مرحوم آقا نجفی قوچانی نقل می کنه توی خاطراتش، آدم می بینه که اونجا طلبه ها زیاد بودن، طلبه هایی که گرایش سیاسی داشتن، تو علما بودن که گرایش سیاسی، اما گرایش سیاسی، علاقه سیاسی، حتی حرف زدن سیاسی یه حرفه، اندیشه سیاسی یه حرف دیگه است. آقای نایینی اندیشه سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه الامه واقعا مظلوم واقع شده. خدا رحمت کن مرحوم آقای طالقانی رو که این کتاب رو تجدید چاپ کردن، بلکه اون چاپ قبلیه این کتاب که شنیدیم معروفه که جمع کرده بودن، اون یه چاپ خیلی منحط عقب مونده ای بود، ایشون چاپ کردند و پاورقی زدند و چه کردند، ولی تا الان هم این کتاب هنوز همچنان محجوره، در حالی کتاب مهمیست، کتاب مهمیست. حالا من یه اشاره کوتاهی در زمینه مسائل ایشون در این کتاب عرض میکنم. اولا ایشون معتقد به تشکیل حکومت اسلامی هست، یعنی این خودش یه فکر، باید حکومت اسلامی تشکیل بشه. شکل حکومت رو ایشون البته معین نمی کنه، اما در این که باید حکومت اسلامی تشکیل بشه به این تصریح دارن در بیاناتشون در تنبیه العمومی. این یه مطلب که خیلی چیز مهمی است. دوم این که این حکومت اسلامی نقطه اصلیش مسئله ولایت هست. ایشون تعبیر میکنن حکومت ولایتیه در مقابل استبداد مثلا مالکیت استبدادیه. به نظرم یه تعبیر اینجوری دارن که حکومت استبدادی رو مالکیت استبدادیه. ایشون در مقابلش حکومت ولاییه، حکومت اسلامی ولاییه بیان میکنه. یعنی مسئله ولایت را، یعنی شکل حکومت، محتوا و مغز حکومت عبارت است از ولایت، که این خودش مسئله خیلی مهمی است و مسئله جای حرف فراوان داره، ایشون این تصریح کردن در این نکته بعدی. بعد نکته بسیار مهم بعدی دیگر مسئله نظارت ملی است. ایشون معتقدند که بایستی حکومت تحت نظارت باشد. تمام مسئولان مسئولیت دارند و باید تحت نظارت قرار بگیرند. خب کی تحت نظارت اینها رو قرار بده؟ مجلس مبعوثان به تعبیر ایشون. مجلس مبعوثان که قانونگذار هست و اینها. مجلس مبعوثان علی‌القاعده منطبق میشه با مثلا مجلس شورا یا هم چیزی. مجلس مبعوثان رو کی تشکیل میده؟ مردم تشکیل میدن. یعنی مردم میرن انتخابات میکنن و مجلس مبعوثان تشکیل میشه. بعد مجلس مبعوثان قانونگذاری میکنه. لکن اون قانونگذاری اعتبار ندارد مادامی که مورد تایید علمای برجسته دینی قرار نگیره. یعنی شورای نگهبان ایشون اینجوری بیان میکنه. مجلس مبعوثان قانونش اعتبار نداره، تصریح میکنه ایشون. اعتبار نداره این قانون تا وقتی که مورد تایید علمای دین و فقهای اسلامی قرار بگیر. بعد میگن که این مجلس مبعوثان خب باید انتخاب کنن مردم. انتخابات مردم واجب است به مناسبت مقدمه واجب بودن. این تعبیر مقدمه واجب رو ایشون ذکر میکنن و میگن مقدمه واجبه، پس بنابراین این چیز مثلا واجب. و امر به معروف و نهی از منکر، محاسبه، مسئولیت کامله، ایشون به این چیزا تکیه میکنن. یعنی شما ملاحظه کنید حکومتی رو ایشون ترسیم میکنن و مثلا ارائه میدن به عنوان اندیشه سیاسی. اولا حکومت قدرت، ثانیا منبعث از مردمه، مردم انتخاب میکنن، ثالثا منطبق بر مفاهیم دینی و احکام الهی و شرعی است. یعنی بدون او من نداره. یعنی یه حکومت اسلامی و مردمی. این حکومت اسلامی و مردمی اگر چونش بخوایم به تعبیر امروز این رو بیان کنیم میشه جمهوری اسلامی. جمهوری مردمیه، اسلامی هم اسلامی. یعنی ایشون رابطه با این تعبیرات هیچ نزدیک به اینجور تعبیرات نمیشن و بیان نمیکن. لکن حرف اینه حکومتی تشکیل میشه با یه عده از متدینین و مردم صالح و مؤمن با انتخاب مردم و با نظارت شدید مردم و مسئولین هر بخشی معین میشن. اون مسئولین پاسخگو هستن، باید به سوالات جواب بدن و اون مبعوثان هم قانون باید وضع کنن و این قانون هم بدون رعایت علمای دین اعتبار نداره. این حرفای ایشون اینه. این خیلی خیلی مسئله مهمی است این که اینو ما به کلی آقای ناینی با این عظمت رو و تقریاتش رو میخونیم و استفاده میکنیم و درس میگیریم و درس میدیم. این مبانی فقهی اینا رو بیان مورد توجه قرار نمیدیم. اون وقت جالب اینه ایشون حرافی نمیکنن. ایشون بحث فقهی میکنن. این تمام اینایی که گفتیم اینا رو ایشون با مبانی فقهی، مثل یه فقیه که داره حرف میزنه، اینجوری ایشون این مسائل رو بیان میکنن و اثبات میکنن با همون دغدغه و دقت و به صلاح ملاحظاتی که یک فقیه داره که بایستی ملاحظه کنه، هم جنبه دلالت های متنی و به صلاح منابع دینی رو و هم ملاحظات و عرفی رو، همون چیزی که در فقه معمول و رایج هستشون همینجور مشی میکنن در این قضیه. به نظر من این جزء استثناهاست. ما اصلا توی علمای خودمون نداریم کسی رو که اینجوری. مرحوم آقای آخوند هم که تقریض نوشتن به این کتاب، خب ایشون تأیید کامل میکنه. مرحوم آخوند هم آدم کوچکی نیست، تأیید کامل میکنه این کتاب رو و به گمان من ایشون خوندن کتاب رو، استفاده کردن از کتاب، یعنی از این کتاب استفاده کردن. کتاب بسیار مهمیست به نظر ما کتاب تنبیه. خب این که حالا خصوصیات ایشون، حالا مسئله میفته به گردن کسانی که موجب شدن این کتاب جمع‌آوری بشه. ظاهرن این شده، چون ما حالا غیر از شایعات، ما از اونهایی که نجف بودند و مثلا رفقای مرحوم والدمون اینا که میامدن میرفتن نجف، نجفی بودند و میشناختن، از اونها هم شنیده بودیم که این کتاب رو ایشون با زحمت جمع میکرد، میخرید هر کس داشتن که نباشه. علت چیه؟ خیلی ساده لوحانه است که کسی خیال کنه یه فقیهی با این اقتدار فقهی، با این قوت استدلال کتابی مینویسه، بعد کتاب رو اونقدر از نظرش برمیگرده کتاب رو جمع میکنه. اصلا معنی نداره. فقها نظرات فقهیشون عوض میشه، تغییر میده. اینی که کتاب جمع بکنن، این یه علت دیگه داره. علت این است که ایشون اون مشروطه ای را که در نجف منعکس شده بود، که مرحوم آخوند همه آبروش و پای اون گذاشت، پای این مشروطه، مرحوم آشا عبدالله مازندرانی و بعضی دیگه، اینها این اون مشروطه اون چیزی بود غیر از اون چی که واقع شد. اصلا اسم مشروطه هم مطرح نبود. اونی که اونا دنبال بودن حکومت عدالت بود، رفع استبداد بود، مقابله و مبارزه با استبداد بود. کلمه مشروطه و اینها رو انگلیس ها آوردن، هم اسم رو انگلیس ها آوردن، هم رفتار رو انگلیس ها ترسیم کردن. خب کاری که انگلیس ها بکنن معلومه به کجا میرسه، میفته به اختلافات، دعواهای گوناگون، بعد میرسه به اونجایی که مثل شیخ فضل‌الله رو به دار میکشن، مثل مرحوم اسدالله بهبهانی رو ترور میکنن، همثال ستارخان و باقرخان رو اونجور در واقع نابود میکنن، ستارخان رو یه جور، باقرخان رو یه جور. اینها وقتی که منعکس میشه به نجف، اون وقت اینها از این واقعه حمایت کردن پشیمون میشن. مرحوم ناینی به نظر من تو این مرحله قرار گرفت، دید با کتاب علمی فقهی مستدل خودش به چیزی کمک کرده که اون چیز رو قبول نداره، با اون چیز باید مبارزه کنه، و او همون مشروطه‌ای بود که انگلیس‌ها در ایران به وجود آوردن و مجلسی بود که اونها تشکیل دادن و حوادثی بود که به دنبال او به وجود آمد، مثل شهادت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و امثال اینا. به نظر من ایشون یک فقیه استثنایی است، یه ملای بزرگ، لحاظ علمی در یه سطح بسیار رفیع ایشون قرار دارن، لحاظ عملی گفته شد، اشاره کردن به مسائل معارفی ایشون و حالات زهد ایشون و اینها، چیزهایی نقل میکنن. شنیدم، یعنی اینجور گفته شد که ایشون با مرحوم آخوند ملا حسین قلی هم ارتباط داشتن، از سامره وقتی میامدن نجف خدمت مرحوم آخوند ملا حسین قلی میرسیدن، با مرحوم مولفت علی در خود سامرا بود، اون نوع دیگری بود. بله با فرمون مولفت علی هم ارتباط داشتن. علی آلن با این بزرگان اینجوری ارتباط در اصفهان هم که بودن با مرحوم جهانگیر خان و اینا هم پیش جهانگیر خانشون درس هم خونده بود ظاهرا اونطور که نقل میشه، یعنی در فلسفه و اینا هم ایشون دست داشتن، اهل معنا بودن. چند روز قبل از این از بعضی از آقایون یه مطلبی شنیدم من از قول بعضی از بزرگان که ایشون نماز شب فوق العاده ای داشت. مرحوم آقا نجفی داماد ایشون که در همدان بودن، ایشون نقل میکنه که نماز شب آقای ناینی رو ایشون که خب تو خانواده بود است و بود دیده بود کنن، نقل میکنه که چه حالی ایشون داشت در نماز شبش، چه تضرعی، چه مناجاتی، چه حالی. خب اینها هم که بوده که خب معلومه، همین ها کمک میکنه به پیدا کردن راه درست و حرکت کردن در اون راه و رسیدن به نتایج. امیدواریم که انشالله این گرد همایی بسیار جالب شما انشالله این در چه در قم، چه در نجف، چه در مشهد، مشهد هم خوب کار کردید. مرحوم آقای میلانی انصافا اسم آقای ناینی رو در مشهد زنده کرد، چون در مشهد اون چیزی که رایج بوده به مناسبت وجود مرحوم آقازاده پسر مرحوم آخون، افکار آخون بیشتر رایج بوده. البته بعد از آنی که مرحوم آمیز مهدی که او جزء شاگردان برجسته مرحوم میرزا آمیز مهدی اصفهانی است، ایشون بعد که میاد مشهد اون جو قالب سیطره افکار آخون رو میشکنه با آوردن حرفهای آقای ناینی، حرفهای نو، حرفهای جدید، استدلالهای جدید. مرحوم والد ما خب هر دو رو درک کرده بودن سالها، درس های آقازاده هم درس ها مرحوم آمیز مهدی، میگفتن آمیز مهدی که آمد مشهد به کلی عوض شد فضای اصولی مشهد که حرفای چیز رایج بود. لکن بعد از مرحوم آمیز مهدی دیگه اسمی از آقای ناینی نبود. آقای میلانی حرفای مرحوم آقای ناینی رو نقل میکردن، بحث میکردن، شاید گاهی نقد میکردن و اغلب تأیید میکردن. به هر حال خوب کردید که در مشهد هم یه شعبه گذاشتید. نجف هم که خوب معلومه. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال شما رو موفق و معید بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.